دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام مهربانترین مهربان، نیکوترین شایگان، مدبر تدبیرگر، مالک بیپایان. سلام و درود حضور یکایک که شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در گفتگوی علمی شبکه رادیوی گفتگو خوشحالیم از اینکه در این ساعت و این لحظه میزبان شما هستیم و متشکریم از اینکه گفتگوی علمی رو برای شنیدن انتخاب کردید. همراه گفتگوی علمی باشید با موضوع کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه ساخت خودرو. سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت مهمان برنامه، جناب آقای دکتر علی پارسا، مؤسس و مدیر مرکز تحقیقاتی در دانشگاه تهران. آقای دکتر پارسا سلام، عرض ادب، از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتی سپاسگزاریم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما، همچنین سلام عرض میکنم خدمت مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو و برنامه خوب گفتگوی علمی و در خدمتتون هستم.
متشکرم از حضورتون. استحضار دارید موضوع برنامه ما در رابطه با کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه ساخت خودرو هست. هوش مصنوعی زیر مجموعی از علوم کامپیوتر هست، هوشی بجز هوش انسان، و تعریف عامیانش میگن که ماشین ها میتوانند داده ها و اطلاعات خارجی رو تفسیر و استخراج کنند. حالا در منابع و رفرنس های مختلف تعاریف مختلف و متنوعی هم در این رابطه آمده. از شما بشنویم اینکه هوش مصنوعی چی هست و اینکه آقای دکتر چیتا چیه؟ خدمتتون هستیم.
متشکرم. به نام خدا. اتفاقا از سوال خوبی شروع کردین، یک سوالیه که واقعا جا داره که روش دقیق بشیم. در مورد مفهوم هوش مصنوعی همطور که فرمودید میشه یک تعریف کلی داشته باشیم که هر هوشی که غیر از هوش انسان باشه و به صورت مصنوعی یک کار هوشمندانه رو انجام میده همون هوش مصنوعی هست. بله. که یه تعریف خیلی عمومیه، ولی در سالهای اخیر تعریف فنیش معمولا به این سمت رفته که با توسعه الگوریتم‌های مرتبط با هوش مصنوعی، با اومدن شبکه‌های عصبی، با اومدن یادگیری عمیق، این روش‌هایی که در سال‌های اخیر توی علوم کامپیوتر معرفی شدن و استفاده شدن و هوش مصنوعی رو به گونه‌ای متحول کردن. دیگه ما اون هوش‌های قدیمی که خیلی ساده برنامه هوش خیلی ساده رو داشت، دیگه تو تعریف‌های فنی و تخصصی علوم کامپیوتر خیلی هوش مصنوعی نمیگیم، هرچند اونا هم از نظر مفهوم درسته. دیگه به این سمت رفتیم که دیگه یه سری اتفاقاتی که الگوریتم ها میتونن خودشون با دقت خوبی، با پیچیدگی خاصی که دارن، بتونن با دقت خوبی تشخیص بدن، ما اینها رو میاریم جزء هوش مصنوعی قرار میدیم که دیگه وارد حوزه های مختلف یادگیری عمیق، شبکه های عصبی مصنوعی و اینها میشن به طور تخصصی.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، ما در صنعت خودرو الان هوش مصنوعی رو کجای صنعت خودرو داریم و الان ما اصلا کلن از حیث اینکه مالک هوش مصنوعی باشیم در چه وضعیتی قرار داریم؟
بله، در مورد هوش مصنوعی به اون مفهوم عمومیش که خب تو هم زمین در بخش خودروسازی و هم در خود خودروها میشه گفتش که هوش مصنوعی وجود داره. یه سری ویژگی هایی که خودروها دارن و یک سری تعاملات اولیه که با راننده و مسافرین میکنن میشه اینا رو جزء دست هوش مصنوعی قرار داد. ولی حالا در مورد چیتا هم که پرسیدید، مرکز تحقیقاتی وسایل نقلیه هوشمند و خودران چیتا هست. یه مفهوم جدیدی که اخیراً شکل گرفته و خیلی از خودروسازی‌ها تقریبا میشه گفت قریب به اتفاق خودروسازی‌های مطرح دنیا چند سالی هست که در این زمینه دارن کار میکنن، خودروهای هوشمند و خودران هست که دیگه صنعت خودرو کاملا داره متحول میشه. خودروها خودشون هوشمند میشن، میتونن با انسان ارتباط بگیرن، میتونن خودشون حتی رانندگی بکنن، یه سری ویژگی‌هایی داشته باشن که به راننده کمک بکنن. کلا صنعت خودرو رو هوش مصنوعی و حالا اون یادگیری عمیق و شبکه‌های عصبی مصنوعی، کلا مفهوم بینایی ماشین، این فیچرها، این علوم اومدن و خودروسازی رو متحول کردن.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما در ماشین‌های حالا معمولی تولیدات داخلی خودمون بعضی وقت آلارم‌هایی که روی داشبورد اعلام میشه یا اینکه چراغ‌هایی که روشن میشه، اون اعلام خطرهایی که میشه، آیا اینا رو میشه گفت اینا هوش مصنوعی‌ان؟ حالا در سطح پایین‌تر
با اون تعریف اولیه میشه گفتش که بله، خب مثلا یک هوش اولیه خود دستگاه خودرو داره و میتونه یک سری ابیابی اولیه بکنه، ولی همون بحثای ابیابی هم اخیراً با تحولی که روی هوش مصنوعی داشتیم خیلی پیچیده‌تر شده، خیلی بهتر شده. مثلا زودتر قبل این که بخواد خودرو خراب بشه میتونه یک سری آلارم هایی رو به راننده بده، مثلا راننده میتونه با موبایل خودش اپلیکیشن داشته باشه که بتونه به خودرو وصل بشه و یک سری اطلاعاتی رو دریافت کنه و مثلا میتونه ببینه که کی باید به تعمیرگاه مراجعه بکنه، اگر خودش نزدیک به خراب شدن هست اونو با خبر بشه و بر اساس اون بتونه خودرو رو تعمیر بکنه زودتر که آسیب جدی نبینه. یک سری ابیابی هایی که اخیراً به وجود اومده و خیلی کمک تونسته بکنه به اینکه خودروها تعمیر و نگهداریش بهتر بشه، سالمتر نگهداشته بشه و میشه گفتش که این پیشرفته هم تو بحث ابیابی خودرو هم داریم.
بسیار عالی، متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر پارسا. آقای دکتر، استحضار دارید علوم آمدن برای اینکه به زندگی و به جامعه و به بشریت آرامش و آسایش ببخشن؟ هوش مصنوعی به هر حال یک علم نوپایی هست که بسیار ضرورت داره که به این توجهی بشه. چرا؟ چون آینده رو تسخیر میکنیم با هوش مصنوعی. هوش مصنوعی به هر حال در صنعت خودروسازی میتونه که کارکردهای خیلی اثربخش و مشهودی داشته باشه. چقدر میتونیم از کارکرد این هوش مصنوعی در عیوب و ذهاب خودمون، در برطرف کردن یا به حداقل رسوندن موضوع ترافیک، کاهش آلودگی هوا، چقدر میتونیم رهاورد این هوش مصنوعی رو داشته باشیم؟
بله دقیقاً. من میخوام که یکم مقدماتی در مورد خودروی هوشمند و خودران صحبت بکنم، یکم بله. مشخص بکنم اصلا به چه خودروی هوشمند میگیم و بعد از اون وارد این سوال شما بشم که اصلا چه کاربردی میتونن اینها داشته باشن. ببین، ما توی بحث خودروی خودران که اتونومس ویکلز اصطلاح انگلیسیش هست، چند سطح داریم که حالا انجمن مهندسی خودرو اومدن و این سطح ها رو گذاشتن، از سطح 1 تا سطح 5، که خب سطح 1 یه سری خدماتیه که خودرو به راننده میده، یک سری ویژگی هاییه که خودرو برای راننده ایجاد میکنه که کمکش کنه. بله. نمونش اینه که در شرایطی که راننده داره به ماشین جلویی میزنه و تصادف میکنه، یه ترمز اضطراری داشته باشه که از تصادف جلوگیری بکنه. خب این یه نمونه است که چقدر میتونه از تصادفات جلوگیری بکنه. یا اینکه یک سری ویژگی ها میتونه داشته باشه که تصادف رو پیش بینی بکنه، مثلا بگه در 2-3 ثانیه آینده این ماشین داره تصادف میکنه با خودروی جلویی. اگه راننده حواسش نباشه یا هر دلیلی، با اون هشدار میتونه سریع راننده ترمز بکنه، باز هم از تصادف جلوگیری بشه. یا یک ویژگی دیگه که میتونن داشته باشن اینه که راننده با دوربین دیده بشه، اگر خواب‌آلودگی تو چهرهش باشه، اگر حواس پرتی باشه، باز هم هشدار بده به راننده تا راننده حواسش جمع بشه.
یعنی یه تحلیل داده خیلی قوی.
بله بله، تحلیل تصاویر. بله. که تو اینجا خیلی مطرح هست توی بحث خدای خدا. داده اینهایی که من گفتم همین توی سطح یک هست. حالا ما سطح دو تا پنج رو داریم که سطح پنج دیگه خودرو کاملا خودران هست، خودش میتونه رانندگی بکنه کاملا، نیازی به فرمون هم حتی نداره.
تشخیص‌های خیلی زیاد.
بله دیگه، خودرو کاملا به جای راننده عمل میکنه و همه ویژگی راننده رو باید داشته باشه. که اونجا خب ما تعداد خیلی زیادی سنسور داریم، تعداد خیلی زیادی دوربین داریم که همه اطراف رو میبینه، سنسورهایی که داریم که فواصل اشیا رو تشخیص میده.
حالا ما نمونه این محصول رو داریم؟ حالا نمونه آزمایشگاهی داریم؟
تا سطح 4 معمولا نمونه آزمایشگاهیش تو سطح دنیا هستش، دارن کار میکنن. توی سطح 4 هم تقریبا میشه گفت خودرو خودش میتونه رانندگی بکنه، ولی در همه شرایط نمیتونه رانندگی بکنه. در همه شرایط جاده‌ای، آب و هوایی، شهرهای مختلف این ویژگی خیلی سخت است که توی سطح 5 داریم، ولی سطح 4 که خودرو میتونه در خیلی از مواقع رانندگی رو خودش انجام بده.
تحلیل مواد غذایی بدون راننده در کالیفرنیا هست، حمل و نقل مسافران در مسیرهای ثابت، مقصد و مبدا مشخص بشه.
بله بله، شرکت‌هایی هستن که تاکسی‌های اینترنتی هستن. بله. و شما با اپلیکیشن خودرو درخواست میدی، خود خودرو بدون راننده میاد دنبال شما، شما سوار میشی و به مقصد میرسونه و شما رو پیاده میکنه. بله. و این داره الان انجام میشه، زیاد هم هست، یعنی شرکت مختلفی هستن که تو این زمینه دارن.
آیدو که ما چقدر فاصله داریم؟ حالا با سطح 4 نه، با همین سطح 1 و 2، این که در خیابان ها ببینیم مردم استفاده کنن.
منظورتون ایران هستش یا
کلا؟ بله، کشور خودمون.
ببین، خودروسازی های ایران هم من به خاطر فعالیتی که دارم در ارتباط هستم، توی همین فیچرها، ویژگی هایی که برای سطح 1 مثال زدم دارن کار میکنن. مرکز تحقیقاتی خودروسازی ها دارن کار میکنن، یک سری نمونه های آزمایشی رو روی خودروها پیاده سازی کردم، ولی اینکه هنوز وارد خودروها بشه و استفاده بشه هنوز اتفاق نیفتاده. یعنی مشکل تکنولوژیکی نداریم برای اینکه یک سری سیستم های کمک راننده در سطح 1
ما... کجاست آقای دکتر به نظرت؟ آیا مشکل... هزینه شه؟
نه، ببینید، هزینه که تو بحث تحقیقات و اینها شده، کار شده. یه بخشش ممکنه فنی باشه، برای اینکه بدونن مطمئن باشن که این سیستم میتونه در خودرو عمل خوبی داشته باشه، مشکلی ایجاد نکنه. ممکنه بحث قیمتی باشه، خب محصولاتشون ممکن گرونتر باشه، بحثای فروش و بازار داشته باشن. بحثای بازار خودرو ایران ممکنه خیلی تأثیر داشته باشه. وقتی شما بخوای خودروهاتو، این باید باشه، این گونه باید باشه که شما وقتی کیفیت خودتو میبری بالا، ویژگی خودرو میبری بالا، بتونی متناسب با اون از بازار استفاده بکنی و توقع مردم از شما این باشه که یک خودرو با کیفیت و با ویژگی بالا داشته باشی. خب الان متاسفانه بعضی از خودروهامون ویژگی های ضروریشون هم شده آپشن، یعنی بله. در ابتدا شما یه ویژگی اصلی که خودرو باید داشته باشه رو نداریم، اگه اینکه بخوای یه هزینه بیشتری بکنه آپشن بگیری. بله. دیگه برای این ویژگی هایی که خب خیلی جدیدتر هستن. بله. خب به حال این بحث ها باید توجه بهش بشه.
متشکرم. آقای دکتر، شرکت های دانش بنیان چقدر تو این موضوع ورود پیدا کردن، یا بهتر بگم چقدر ما از حضور شرکت‌های دانش بنیان در این حیطه، در حیطه هوش مصنوعی استقبال داشتیم؟
شرکت مختلفی هستن که توی بخش‌های مختلف مربوط به صنعت خودرو وارد شدن. بازم به خاطر فعالیتی که ما داریم با استارتاپ‌های مختلفی من صحبت کردم و در جریان کاراشون هستم. مثلا توی بخش تولید کننده سنسور ما داریم تو کشور استارتاپ‌هایی داریم که سنسورهای خودروهای هوشمند رو میتونن تولید بکنن. شرکت‌هایی داریم که شبیه‌سازای خودروها رو تولید میکنن. بله. توسعه میدن که خب این شبیه سازا لازمه که توی محل توسعه استفاده بشه. شرکت هایی هستن که توسعه فناوری دارن انجام میدن. خود مرکز تحقیقاتی ما توی توسعه فناوری و سخت افزارهای مورد استفاده توی خودروی خودران داریم کار میکنیم و این استارتاپی هست. فقط لازمه که یک اکوسیستم باشه، یک مجموعه باشه که این زحمات و تلاش‌ها رو بیاد سر و سامون بده و بتونه یه نتیجه خیلی خوبی از این همه تلاش‌های مختلفی که هست بگیره.
متشکرم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
برنامه رو ادامه میدیم با موضوع کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه ساخت خودرو، با حضور مهمان حاضر در استودیو جناب آقای دکتر علی پارسا که همینک جناب آقای مهندس حسین معتمدنیا نیز به جمع ما ملحق شدند، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و پژوهشگر پژوهش‌های دانش‌های بنیادی. آقای مهندس سلام، عرض ادب از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در استودیو حضور دارید سپاسگزارم.
منم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بحث مفیدی داشته باشیم برای شنوندگان حول حوزه‌ای که گفتید.
متشکرم از همراهیتون. استحضار دارید محوریت برنامه ما در رابطه با کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه ساخت خودرو هست. ما تقریبا 15 دقیقه هست که از برنامه گذشته و آقای دکتر پارسا در رابطه با به هر حال نقش هوش مصنوعی در ساخت خودرو مطالبی رو فرمودن. از شما بشنویم که هوش مصنوعی چقدر میتونه در ساخت خودرو اثر بخش بشه و اینکه ما الان در چه جایگاهی هستیم.
بله، هوش مصنوعی اصولاً کاربردهایی که داره در عرصه پیشنهاد دادن به اون حالا فردی که در هر زمینه‌ای بخواد ما استفاده بکنیم و به کار بگیریمش، به طور مثال میگم در پزشکی خود پزشک باید حتما باشه، حالا اون عامل‌های هوشمندی که توسعه داده میشه میتونه کمک کنه به اون فرد. همچنین توی خودروها هم چیزی که تا الان پیشرفته‌ای که تا الان بوده باید خود راننده باشه و این برنامه‌ای که توسعه داده میشه یا ابزارهایی که ساخته میشه اینا در واقع کمک دهنده هستن به رانندگی.
بله.
و جلوگیری میکنن از خیلی خطراتی که الان هست رانندگی، خیلی تهدیداتی که برای رانندگان هست.
بله.
و به طور کلی میشه گفت فرهنگ رانندگی رو خیلی میتونه بهبود دهنده باشه و توی خیلی مسائل مثل ترافیک، صرفه‌جویی در زمان و هزینه،
کاهش آلودگی هوا،
بله همه اینا میتونه خیلی موثر باشه.
آقای مهندس، پژوهشگاه دانش‌های بنیادین چه میکنه؟ کارکرد و شرح وظایفش در رابطه با هوش مصنوعی چی هست؟
بله، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی حول یک سری رشته‌های پایه تشکیل شده و بنده در گروه پژوهش سریع مشغول هستم. این پژوهشگاه در واقع دانشمندان نخبه و پژوهشگران برتر کشور رو حول هم جمع کرده اونجا و تو موضوعات مختلفی فعالیت دارن که یک کدوم از اونا هوش مصنوعی هست. بله. و اونجا گروه های پژوهشی و ریسرچ هست که در واقع یکی از موضوعاتش میتونه مربوط باشه به خودرو و خودروهای خودرو.
یعنی پژوهشگاه دانش‌های بنیادین یک پژوهشگاهی هست که مشاوره میده آقای مهندس؟
نه، یک مرکز دانشگاهی هست شبیه به خیلی از دانشگاه‌های دیگه، حتی دانشجو هم میگیره در رشته‌های مختلف و یک کدوم از بخشاش و پژوهشکده‌هاش پژوهشکده کامپیوتر هست که
بله.
تو که حالا زیر مجموعه اون گروه های پژوهشی مختلفی هستن.
بله.
که هوش مصنوعی هم یک کدوم از اونها.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر پارسا، استحضار دارید که نقش هوش مصنوعی و عملکرد اون در صنعت خودرو در بحث طراحی زنجیره تأمین، در فرایند تولید و حتی در فرایند پس از تولید هم نقش آفرینی نافذ و نافعی داره هوش مصنوعی، برخلاف همون سنسورهای هوشمندی که جناب علی فرمودین و مزایایی که آقای مهندس معتمدنیا اشاره کردن، همه این ترکیب از اثرات کارکردی هوش مصنوعی هست. الان صنایع خودروسازی ما چقدر از هوش مصنوعی استفاده میکنن؟ حالا حتی در کمترین حالتش اصلا به این مرحله رسیدن که استفاده کنن یا خیر؟
ولی توی خود کارخانجات و مرحله تولید قطعا یه سری استفاده هایی از هوش مصنوعی میشه، توی ربات های هوشمند که کمک بکنه به مرحله تولید موقع ساخت.
بله.
مراحل بعد توی مراحل فروش و مدیریت و اینها.
بله.
استفاده میشه از هوش مصنوعی. بازم بسته به اون تعریفی که از هوش مصنوعی بکنیم، از هوش کم داریم تا اینکه الگوریتم های استفاده بشه که بخواد یک سری ویژگی هایی که خیلی خوب سخت‌تر هست و.
بله.
شناسایی بکنه. توی مرحله ساخت همون توضیح که من دادم قبلش، یعنی اگه صنایع داخل کشور بخوایم بگیم، مرکز تحقیقاتی دارن کار میکنن که یک سری ویژگی ها به خودرو اضافه بکنن و بر اساس اون که ویژگی هایی که به راننده کمک میکنه که تصادف نکنه، رانندگی بهتری داشته باشه. تو سطح دنیا هم بخوایم صحبت بکنیم، توی خود خودرو الان سنسورهای مختلفی استفاده میشه برای اینکه خودرو خودش بتونه یک سری رانندگی رو انجام بده و به راننده کمک بکنه. این سنسورها تعدادی دوربین میتونن باشن، سنسورهای لایدار، سنسور رادار، سنسورهایی که محیط رو اندازه‌گیری میکنن. دوربین ها محیط رو با دقت بالا میبینن، میتونن ماشین های اطراف رو ببینن، میتونن تابلوهای راهنمای رانندگی رو ببینن و تشخیص بدن، میتونن آبرین پیاده رو ببینن، فواصل رو، سرعت نسبی و اینها رو میتونن تشخیص بدن، پیش بینی کنن که همونطور که گفتم پیش بینی کنن که کی قرار تصادف بشه.
آره.
بهترین مسیر برای رانندگی چیه. توی خود خودرو با توسعه خود هوشمند خودران دیگه عملا خیلی داره استفاده.
بله.
میشه هوش مصنوعی و حالا به طور خاص بینایی ماشین که قرار دوربین ها به جای چشم انسان عمل بکنن و رانندگی بکنن.
متشکرم از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز و همراهان ارجمند، شما عزیزان میتونید که از طریق راه های ارتباطی شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 30010-35 نظرات، پیشنهادات و راهبردهاتون رو در رابطه با کارکردهای هوش مصنوعی در حوزه ساخت خودرو به گفتگوی علمی از شبکه رادیوی گفتگو انتقال بدید تا از طریق این تریبون نظرات شما رو مسئولین محترم بشنون و بتونن که انشالله در این رابطه با رویکرد مسئولیت اجتماعی اثرگذاری مطلوبی داشته باشن. آقای مهندس معتمدنیا، با توجه به اینکه ما سند راهبردی هوش مصنوعیمون به هر حال تدوین شده و در این تدوین از مطالعه تطبیقی 24-25 کشور استفاده شده، به هر حال اطلاعات و داده هایی که از این مطالعات تطبیقی استخراج شده خیلی تونسته کمک کنه در راستای تدوین این نقشه راه، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی چقدر تونسته از این سند راهبردی استفاده کنه، یا اینکه چقدر تونسته دخیل بشه برای توسعه هوش مصنوعی؟
بله، در واقع یک قسمت مهم در توسعه برنامه‌هایی که مردم عادی با اون دخیل خواهند بود، شبیه به برنامه‌های مسیریابی که در واقع تو اونام یک جور هوشمندی هست.
بله.
لازمه که محیط پژوهشی خوبی فراهم باشه.
بله.
واسه پژوهشگران تا از لحاظ کمی و کیفی تعداد زیادی پروژه مربوط به این حوزه کار بشه. و خب پژوهشگاه علوم بنیادی از لحاظ محیط، ابزار و وسایلی که لازمه واسه یک پژوهشگر توی این عرصه فراهم کرده، از جمله همین گروه پرزش سری که من خودم هستم.
بله.
در واقع این لازمه کاره واسه یه شروع و یه استارتی توی این حوزه که این امکانات فراهم بشه واسه پژوهشگران و میشه گفت سرریز این کارهای پژوهشی میشه برنامه هایی که مردم در نهایت از اون استفاده خواهند کرد، شرکت خودروسازی از اون استفاده میکنن، شبیه به یک سری برنامه هایی که جدیدن روی خودروهایی که شاید مردم ما هم و با اونا دسترسی پیدا کرده باشن که قابلیت تشخیص افراد رو داره، در واقع جلوگیری میکنه از تصادف با فرد اگه خود راننده حواسش نباشه، یا مثلا یک سری تشخیص های پایه‌ای داره، تشخیص ماشین، تشخیص سرعت ماشین های نزدیک، تصادف. در واقع اینا سرریز پژوهش هایی هستن که در مراکز پژوهشی انجام میشه و پژوهشگاه علوم بنیادی
یعنی امکاناتی که روی این برخی از خودروها گذاشتن خروجی این مطالعات هست در پژوهشگاه ها؟
خروجی این مطالعات هست. حالا خود اون افراد در واقع یک محقق بودن در یک دانشگاه خیلی برتر و اینها خروجی این تحقیقات و این افراد در واقع در شرکت هایی که خودروسازی هن و این برنامه رو توسعه میدن، این افراد اونجا به کار گرفته شدن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس معتمدنیا. آقای دکتر پارسا، اپلیکیشن های مسیریاب که الان خب به هر حال خیلی هم کاربرد داره و تقریبا در همه گوشی های موبایل الان مردم دارن از اون استفاده میکنن، آیا اینا جزء هوش مصنوعی محسوب میشن؟
بله، همطور که آقای مهندس فرمودن، اینها هم توی عملکردشون از هوش مصنوعی استفاده میکنن برای تشخیص ترافیک، برای پیدا کردن بهترین مسیر. این اپلیکیشن ها هم همطور که ما داریم استفاده میکنیم توی اپلیکیشن هامون، تو خود خودروهای هوشمند هم قابل استفاده است که بتونن خود خودرو مسیریابی ها انجام بده، بهترین کار، بهترین راه رو پیدا بکنه. یک موضوع دیگه ای که خب داره تو دنیا روش کار میشه و ایران هم به همچنین، بحث حمل و نقل اشتراکی هست. اینکه بتونن افراد مختلفی که مسیر مشترکی دارن با همدیگه رفت آمد بکنن، این الگوریتم ها که بتونه این رفت آمد ها رو مدیریت بکنه، همه از هوش مصنوعی استفاده میکنن. یا سیستم های اجاره خود رو که بتونن خودرو رو توی خیابون افراد برای مدت کوتاهی اجاره بکنن، سوار بشن و به مقصدشون رفتن پیاده بشن و خودرو قفل بکنن. همه این سیستم ها از هوش مصنوعی استفاده میکنه که خیلی میتونه اثر گذار باشه توی کاهش ترافیک، برای پیدا کردن بهترین مسیر، که خب نمونه شو همین مسیر یاباست که داریم استفاده میکنیم و در آینده اگر اینها بتونن یه استفاده گسترده تری داشته باشن، در کاهش ترافیک حتما اثر گذار خواهد
بود انشالله. آقای دکتر پارسا، من یک خبری رو داشتم میخوندم که به هر حال از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بود که میگفتن که حمایت علمی و فناورانه شده از تولید خودروی مدرن اقتصادی و ایران ساخت، حتی گیربکس بومی و اینکه بومی سازی تجهیزات برقی. حالا با توجه به اینکه جناب علی مدیر مرکز تحقیقاتی هستیم در دانشگاه تهران، این موضوع چقدر صحت داره؟
ببینید، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یه بخشی دارن که معاونت حوزه حمل و نقل فضایی و حمل و نقل پیشرفته هست که این بخش داره روی این زمینه کار میکنه، روی بحث خودروهای هوشمند. تازه شروع شده که یک سری حمایت هایی بشه، یک سری همکاری هایی بین شرکت هایی که روی این زمینه کار میکنن شکل بگیره، ولی من به طور مستقیم با این موضوع در ارتباط نبودم که بخوام اطلاعات دقیق تری به شما بدم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب دکتر علی پارسا.